dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen,
به زودی زمانی میرسد که حتی مخالفان ما به آنچه که ساخته ایم و آنچه که با تلاش زیاد به دست آورده ایم درود خواهند فرستاد. درود بر آلمان جدید، درود بر آلمان قهرمان. سلام، من امیر سودبخش هستم و شما قسمت ششم از پادکست رخ رو میشنوید با عنوان دیکتاتور بزرگ، داستان زندگی آدولف هیتلر. همیشه وقتی اسم هیتلر میاد کنارش اسم یک کشتار بزرگم میاد، هولوکاست. پادکست رخ به همراه پادکست رافکست یک کار نو انجام داده، اونم اینه که ما تو این اپیزود داستان زندگی هیتلر رو روایت میکنیم و به طور همزمان ایمان تو رافکست اپیزود هولوکاست رو منتشر میکنه و به طور خاص به ریشه این اتفاقات و جزئیاتش میپردازه. حتما پیشنهاد میکنم این اپیزودام بشنوید. دو تا نکته. اول اینکه داستان زندگی هیتلر دو قسمتیه. قسمت اول که دارید میشنوید از تولد تا صدر اعظمی هیتلره. قسمت دوم که جمعه هفته آینده 3 مرداد ساعت 5 بعد از ظهر منتشر میشه، از به قدرت رسیدن هیتلر شروع میشه تا پایان زندگیش. نکته دوم، تو این دوران که هر روز داریم یه خبر بد میشنویم، داره یه اتفاق بزرگ و خوبی میفته که میتونه حال دلمون رو خوب کنه و حس خوبی بهمون بده. آخر این اپیزود راجع بهش بیشتر توضیح میدم. خب بریم سراغ اپیزود دیکتاتور بزرگ که من بعد از 2 ماه زندگی با هیتلر، مطالعه بیش از 2400 صفحه کتاب، مشاهده کلی مستند و فیلم، این اپیزودو با عشق برای شما آماده کردم. به نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست. فرش مد ما اولین فرش دولایه‌ایه که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشویی شسته میشه. یه محصول مدرن و فوق‌العاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته. فرش مد ما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه. علاوه بر این مد ما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره. مد ما یه تست 7 روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید، حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل های فرش مد ما حتما به modema.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. آدولف هیتلر اصالتاً نه آلمانی بلکه اتریشی بود. تا 24 سالگی حتی آلمان رو از نزدیک هم ندیده بود. اجدادش از طرف پدر و مادری متعلق به منطقه‌ای دورافتاده نزدیک مرز اتریش و آلمان بودن. اجداد پدریش کشاورز بودن. لوئیس پدر هیتلر بین تمام اعضای خانواده اولین کسی بود که برای شغل بهتر و یادگیری حرفه‌ای مناسب دهکده‌شون رو ترک کرده بود و کما بیش موفق هم شده بود. اون تونسته بود تو شهر برای خودش خونه زندگی درست بکنه، کارمند اداره گمرک بشه و 25 سال تو این اداره خدمت کنه. لوئیس 3 بار ازدواج کرد. در حالی که هنوز زن اولش زنده بود، زن دومش باردار بود و زن دومش هنوز زنده بود که زن سومش باردار بود. همسر اولی 14 سال ازش بزرگتر بود و همسر سومش کلارا که میشه مادر هیتلر 23 سال از اون کوچکتر بود. کلارا اهل همون روستایی بود که لوئیس هم توش متولد شده بود. اون اول به عنوان خدمتکار تو خونه لوئیس کار میکرد و بعدش از نظر قانونی خواهرزاده لوئیس هم شده بود. به خاطر همین بعد که لوئیس تصمیم میگیره با کلارا ازدواج کنه، مجبور میشه از کلیسا اجازه ویژه بگیره. بعد ازدواج هم کلارا تا سالها به همسرش میگفت دایی لوئیس، چون دیگه به این اسم عادت کرده بود. آدولف بچه چهارم ازدواج کلارا و لوئیس بود. البته هر ستای قبلی تو بچگی مرده بودن و بعد آدولف هم کلارا 2 بچه دیگه آورد که فقط یکیشون زنده مون، پولا خواهر آدولف. آدولف در 20 آوریل سال 1889 تو شهر کوچیک مرزی برونا تو اتریش به دنیا آمد. بعدها هیچ وقت از اینکه کسی بخواد از داستان زندگیش و اصل و نسبش اطلاعاتی داشته باشه خوشش نمیمد. همیشه دوستش برخلاف اون چیزی که بود به همه نشون بده که از یک خانواده سطح بالاست، در حالی که خودش بهتر از هر کسی میدونست که اینطور نیست. وقتی صدر اعظم آلمان شد، هر گونه نوشتن درباره داستان زندگیشو ممنوع کرد. حتی وقتی تو اوج قدرت بود و بهش گزارش دادن که در دهکده اجدادیش لوح یادبودی به افتخارش نصب کردن، به یکی از اون عصبانیت‌های شدیدش دچار شد و حسابی قاطی کرد. آدولف وقتی 6 ساله بود، پدرش لوئیس تو سن 58 سالگی خودشو بازنشسته میکنه تا به تفریحات مورد علاقهش بپردازه و میره تو خط پرورش زنبور عسل که خیلی هم موفق بود. از اون ور آدولف درس و مدرسه رو شروع میکنه. تو دوران مدرسه تقریبا اکثر اوقات جزو شاگرد تنبلا بود. نمره های خوبش رو معمولا فقط تو نقاشی و ورزش می آورد. پدرش همیشه سعی میکرد احترام و انضباط رو بهش آموزش بده و مدام بهش تاکید میکرد که از بین اهالی روستاشون فقط اون بوده که تونسته درس بخونه، پیشرفت کنه، شغل دولتی بگیره و این نیروی اراده و شکست ناپذیریش رو همیشه به رخ پسرش میکشید و از پسرش میخواست که انقدر تنبلی نکنه. آدولف بعدها تو کتابش به نام نبرد من ناکامیهاش تو درس رو به سماجت پدرش ربط میداد. میگفت پدرم سعی میکرد منو به زندگی کارمندی عادت بده. اون از من میخواست که درس بخونم تا مثل اون کارمند بشم و عمرم رو تو ادارات دولتی که هیتلر بهشون میگفت قفسهای دولتی سر کنم. ما تو این اپیزود چند بار دیگه هم سراغ کتاب نبرد من میریم. این کتاب رو هیتلر کمی قبل از اینکه به قدرت برسه نوشته و شرح زندگی خودش از زبون خودشه. این توجیهاتی که هیتلر تو کتابش برای عدم موفقیتش تو درسش گفته خیلی هم حقیقت ماجرا نبوده. وقتی به دوران نوجوانی هیتلر خوب دقت می‌کنیم، می‌بینیم که هرچند لوئیس خیلی دوست داشت پسرش درس بخونه، به جایی برسه و جای پدر رو بگیره و خیلی هم به پسرش اصرار می‌کرد، ولی نمرات پایین آدولف و ناکامیش تو تحصیل دلایل اصلی دیگه‌ای داشت. مهمترینش تنبلی و تنپروری خودش بود، نه چیز دیگه. چرا؟ چون لوئیس فقط در اولین مرحله دوران تحصیل آدولف زنده بود و وقتی آدولف تنها 13 سالش بود، لوئیس توی میکده حالش بد میشه. تا دکتر بیارن بالا سرش همونجا تموم میکنه. خب، دیگه پدری نبوده که بخواد به پسرش زور بگه. اصلا وقتی آدولف به خاطر تنبلی و هوسبازی مدرسه رو ول میکنه، 2.5 سال از مرگ پدرش گذشته بود. تو این 2.5 سال هم تو 2 مدرسه بدترین نمرات رو میگیره. تا جایی که مادرش هم برخلاف میلش راضی میشه بچهش درس رو ول کنه و اینها کاملا متفاوت با چیزیه که خود هیتلر از اون دوران روایت میکنه. هیتلر بعد از ترک تحصیل تمام تلاشش رو میکنه که زندگیشو صرف هنر رو نقاشی کنه. دلیل اصلی علاقش به هنر این بود که هنر یه نوع برتری اجتماعی داشت که اون دنبالش میگشت. هیتلر 16 ساله که ترک تحصیل هم کرده بود، از برکت درآمد مادرش و ارث کم پدر بیکار و بیار میگشت و گهگاهی هم نقاشی میکرد. البته حتی تو این کارم پشتکار و جدیتی نداشت. یه بارم با اصرار زیاد مادرش واسش پیانو خرید، ولی خیلی زود از پیانو هم خسته شد و گذاشتش کنار. اون دوستایی که اپیزود چارلی چاپلین رو گوش کردن میدونن دیگه، چارلی چاپلین فقط چند روز با هیتلر اختلاف سنی داشت. یکیشون دنیا رو خندوند، یکیشون جنگ جهانی رو شروع کرد. حالا مقایسه کنید دوران کودکی و نوجوانی هیتلر رو با چارلی. در صورت مهمترین سالهای جوانی هیتلر به واقع صحنه‌های خالی از هر گونه افتخارن. هیتلر داره روزاشو با گوش کردن اپرا و موسیقی و نقاشی کشیدن سر میکنه. تو 17 سالگی برای اولین بار میره وین. جلال و شکوه وین و سالن‌های اپراش حسابی اونو تحت تأثیر قرار میده. وقتی برمیگرده تصمیم میگیره تو مدرسه هنرهای زیبا ثبت نام کنه و امتحان ورودی بده. ولی بیش از یک سال طول میکشه تا همین ثبت نام ساده رو انجام بده. وقتی نتایج امتحان ورودی میاد توش نوشته بود آدولف هیتلر، کاتولیک، شغل پدر کارمند، آزمایش طراحی غیر کافی، استعداد اندک. هیتلر بازم توی امتحان دیگه مردود میشه. تو همین روزا مادرش هم میمیره و این موضوع رو هیتلر تأثیر روحی بسیار بدی میذاره. واقعیت اینه که اگه هیتلر تو کل دوران زندگیش مهر و محبتی و نسبت به کسی احساس کرده باشه، اون شخص فقط مادرش بوده و مرگ مادر برای همیشه بر این احساس نقطه پایانی قطعی و بیبازگشت میذاره. 5 سال بعدی زندگی هیتلر به گفته خودش تو کتابش غم‌انگیزترین دوران زندگیش بود. از برخی جهادم شاید مهمترین سالها. هیتلر می نویسه تو این 5 سال من مجبور بودم غذای روزانه خودم رو اول به عنوان کارگر روزمزد و بعد یک نقاش آماتور جفت و جور کنم. غذایی که جیره اندکی بود و اصلا برای رفع گرسنگی کافی نبود. گرسنگی همیشه همراه با وفای من بود و هیچگاه ترکم نمی کرد. البته که هیتلر تو کتابش نمیگه با تنبلی و بی‌برنامگی خیلی زود ارثیه‌ای که بهش رسیده بود و حیف و میل میکنه. ولی یه جای کتابش تعریف میکنه، میگه تو همین دوران یه اپرای مورد علاقه‌مو بین 30 تا 40 بار دیدم. میگه معمولا همیشه شب‌ها به اپرا میرفته و همیشه کتاب و روزنامه و مجله میخریده میخونده، که خب بدون پول نمیتونسته این کارا رو بکنه. مجله مورد علاقه‌اش اسمش استارا بود. توی این مجله یه کشیشی به نام لانز نظرات نجات پرستانه خودشو می نوشت و هیتلر هم بهش علاقمند شده بود. آمال و آرزوهای کشیش لانز این بود که یک نظام مردونه از قهرمانان آریایی که نژاد برتر بودن و در مبارزه علیه نژادهای مختلط دورگه و پست تشکیل بده. مطابق نظریه لانز، پهلوانان موبور و چشم آبی آریایی شاهکار خدایان بودن و صرفاً نسل این نژاد برتر بود که باید توسعه پیدا می‌کرد. این افکار نژاد پرستانه تو شهر محل اقامت هیتلر هم هر روز داشت رشد می‌کرد. تو مدارس آلمانی‌ها محصلا به یقه‌های لباسشون گلای آبی رنگ بنفشه که مظهر عناصر آلمانی بود و می‌زدن و با خوشحالی پرچم جنبش وحدت آلمان رو تکون می‌دادن. یادمون نرفته دیگه هیتلر هنوز تو اتریش و جو اتریش داره به سمت نژاد پرستی پیش میره. باید بدونید که آلمان‌ها اون موقع تقریباً 1/4 جمعیت اتریش رو تشکیل می‌دادن و از نظر رفاه و سطح زندگی نسبت به اقلیت‌های دیگه سطحشون بالاتر بود. آلمانی‌های اتریش علاقه زیادی برای پیوستن اتریش به آلمان و تشکیل یک ملت واحد داشتن که هیتلر هم این موضوع رو به دفعات تو کتابش آورده. از اون ور یهودی‌ها که تا سال 1857 یعنی 32 سال قبل از تولد هیتلر تنها 2% جمعیت وین رو تشکیل میدادن، ظرف 50 سال بعد جمعیتشون 4 برابر شده و به 8% جمعیت کل رسیده بود. این بیشترین آمار تعداد یهودیا میونه تمام شهرهای اروپای مرکزی بود. حتی تو بعضی شهرها تقریبا 1/3 جمعیت یهودی بودن. اونا روش زندگی و پوشش سنتی خودشون رو حفظ کرده بودن. ردای مشکی بلند و کلا شاپوهای پهنی به سر داشتن و از صد فرسخی قابل تشخیص بودن. یهودی‌ها تو مقیاسی به دور از تناسب مشاغل آزاد و در اختیار داشتن، نفوذشون تو مطبوعات زیاد بود، تقریبا اکثر بانک‌های بزرگ وین و بخش بزرگ از صنایع کشور هم در اختیار داشتن. تو دانشگاه‌ها هم به طور میانگین نزدیک 20% دانشجوها یهودی بودن که نسبت به تعداد جمعیتشون این تعداد دانشجو خیلی زیاد بود. در کل خیلی موفق بودن. هیتلر تو کتابش ادعا میکنه که بعد از یک تأمل عمیق و مطالعات شخصی ضد یهود شده. بعدش مینویسه از وقتی که فکرم رو متوجه این جریان کردم و توجهم رو به یهودیا جلب کردم، شهر وین رو یه شکل دیگه دیدم. هر جا میرفتم یهودی میدیدم. آدمایی که سر و شکلشون هم به آلمانیا نمیخورد. آدمایی که هیچ چیز جذابی نداشتن و از پلیدی ظاهر و ناپاکی اخلاقی فطریشون حال آدم به هم میخورد. میگفت در تمام زشتی‌ها و پلیدی‌ها به خصوص فرهنگی حداقل اسم یه یهودی دیده میشه و و و و. البته این فقط ادعای هیتلر بود که میگفت با مطالعات زیاد و عمیق شخصی به این نتیجه رسیدم. واقعیت چیز دیگه بود. این جو جامعه و چند دلیل دیگه که حالا جلوتر بهشون اشاره میکنیم بود که منجر شد هیتلر ضد یهود بشه. تو این دوران هیتلر داره با یه پیش داوری میره تو جامعه و چون باورش اینه که یهودیا بدن، همه یهودیا رو بد میبینه. در اصل هیتلر چیزی رو میبینه که خودش داره بهش فکر میکنه و نه واقعیت رو. حتی تو جای دیگه از کتابش اعتراف میکنه که از اول به صورت ناخودآگاه با یهود مشکل داشتم. نمیتونستم این حس خودمو پنهون کنم. میگفت وقتی با یه آلمانی صحبت میکنم و میفهمم یهودیه، نظرم نسبت بهش عوض میشه. نمیتونم درک کنم یه آلمانی یهودی هم میتونه آلمانو به اندازه بقیه آلمانیا دوست داشته باشه. یه جای دیگه تو کتابش مینویسه وقتی میفهمیدم رهبر حزبی یا اتحادیه یهودیه، ترس همه وجودمو میگرفت. فهمیدم که اگه یهود و مارکسیست وارد دنیای سیاست بشن، نه تنها آلمان بلکه کل اروپا رو نابود میکنن. این دو، یعنی یهود و مارکسیست، مثل دو مار سمی کشنده هستن که یهود به قلب و مارکسیست به مغز نیش میزنه. برای رسیدن هیتلر از یک آدم دوستدار هنر و نقاشی به یک ضد یهود افراطی، علاوه بر سوق جامعه به سمت فعالیت‌های نجات پرستانه، سه نفر بودن که تو این تغییر نقش اساسی داشتن. نفر اول یه سیاستمداره که تو اون زمان آدم معروفی هم بود و هیتلر رو تحت تاثیر قرار داده بود. مردی به نام شوالیه شونرر. این آقا شخصیتی بسیار متعصب و مستبدی داشت. اعتقاد داشت پستی و رذلی آدم ها به خونشون و نجاتشون ارتباط مستقیمی داره. ایشون بسیار هم جنگ طلب بود. میگفت علت اصلی همه بدبختی ها و نگرانی های جهان یهودی ها هن. اگه دست رو دست بذاریم، اینا اقلیت آلمانی اتریش رو قتل عام میکنن. پس برای اینکه نذاریم این اتفاق بیفته، باید قوانین سختگیرانه بر علیهشون تصویب بشه. هواداره این آقا هم رو زنجیر ساعت جیبیشون علامت ضد یهود آویزون کرده بودن که یه یهودی رو در انتهای طناب دار نشون میداد. اینقدر اینا افراطی بودن. نفر دوم که تأثیرش از نفر اول هم بیشتر بود، کارل لوگر شهردار وین بود. هیتلر تو کتابش اونو مقتدرترین شهردار سراسر تاریخ معرفی میکنه. چیزی که هیتلر رو خیلی تحت تأثیر قرار داده بود، توانایی‌های شهردار در بهره برداری از احساسات مسیحی و ضد یهود مردم به نفع خودش بود. برخلاف شونرر که آشتی‌ناپذیر و جنگ طلب بود، با این اظهار نظرش هم کلی دشمن برای خودش تراشیده بود، این آقای شهردار با سیاست رفتار می‌کرد و سعی می‌کرد با پنبه سر ببره. کاملاً آدم تاکتیکی و عملگرا بود. البته در طول 15 سالی که شهردار بود، شبکه حمل و نقل نو شد، تعلیمات عمومی سازماندهی شد، بیش از 1,000,000 شغل تازه درست کرد و در کنارش هم با تبلیغات غیر مستقیم و با سیاست خودش فعالیت‌های ضد یهودی می‌کرد. اینم نفر دوم. نفر سوم که ایتلر دیگه خیلی به ایشون ارادت داشت، ریشارد واگنر موسیقیدان معروف بود که اپراهاش خیلی طرفدار داشت. هیتلر بعدا گفته بود به غیر از واگنر من هیچ پدر فکری و پیشکسوتی نداشتم. می گفت واگنر بزرگترین چهره پیامبرگونه سراسر تاریخ آلمانه. جالبه که هیتلر و واگنر شباهتایی هم با هم داشتن. هر دو تو تحصیل شکست خورده بودن. هر دو دوران نوجوانیشون تنبل بودن. هر دو از خدمت سربازی فرار کرده بودن. هر دو به هنر علاقه داشتن و مهمتر از همه اینا، هر دو از یهود متنفر بودن. این سه نفر و کسای دیگه‌ای که نژاد یهود رو پس می‌دونستان، گاهن استناد به نظریات داروین می‌کردن و اعتقاد داشتن بقای نسل بشر فقط باید توسط نژاد برتر حفظ بشه. مثلا اونایی که سندروم دان دارن باید نابود بشن، طبقات پس‌سر باید عقیم بشن، یهودی‌ها هم که تکلیفشون مشخصه. به این طرز تفکر میگفتن داروینیسم اجتماعی و صد البته که داروین هیچ وقت همچین نظری نداشت. اینا همه سوء برداشت از نظریه داروین به نفع عقاید خودشون بود. چون تو اپیزود سوم پادکست رخ کامل راجع به داروین و نظریه‌اش صحبت کردیم، اینجا دیگه بیشتر بهش نمی‌پردازیم. تو این دوران سختی که هیتلر داشت با نقاشی کشیدن و کارت پستال درست کردن زندگیشو می‌گذرون، کم کم به سیاست و دفاع از حق و حقوق کارمندا هم علاقه‌مند شد. ولی با وجود این علاقه، چون همیشه خودشو از طبقه کارگر بالاتر می‌دونست، حاضر نشد تو هیچ سندیکای کارگری عضو بشه. تو این سالها که خودش میگفت سخت‌ترین سالهای زندگیش بوده، به واقع خودشو تافته جدا بافته‌ای میدونسته که چون هیچ نشان برتری نسبت به بقیه افراد نداشته، رو آورده به نژادش که شاید از این طریق بتونه خودشو قانع کنه که از خیلی‌های دیگه برتره. واقعیت اینه که سالهای زندگی این جوان 20 ساله تو وین و جو جامعه و آشنایی با نظریات افرادی که بالاتر اشاره کردیم منجر به شکلگیری عقاید نژادپرستانه‌اش میشه. تعلق به یک نژاد، چیزی که کاملا تصادفی بود، این باور رو درون هیتلر به وجود آورد که اون موجود دیگه‌ایه، برتر و بالاتر از کارگران، یهودیا و خیلی افراد دیگه. تو کتابش می‌نویسه یهودیا باعث انحراف و فساد جوونا میشن. فیلم‌ها و نمایش‌های فاسد درست می‌کنن. هر چیزی که به دست یهودیا تو کارخونه‌ها و کارگاه‌ها تولید میشه تقلبی آلوده است. اگه روزی با یهودیا بجنگم، جنگ من جهاد بزرگی است که از سوی خداوند فرماندهی خواهد شد. تو دورانی که این عقاید هیتلر داشت شکل می‌گرفت، دیگه درآمدش از محل ارث پدریش ته کشیده بود و فقیر و بیچیز شده بود. حتی مجبور شد بعضی از شب‌ها تو خیابون بخوابه و وقتی دیگه هوا خیلی سرد شد، پناه آورد به خونه‌هایی که دولت برای بی‌خانمان‌ها درست کرده بود. توی یکی از این خونه‌ها با راینهولد هانیش آشنا میشه. ماجرای آشنایی از زبان هانیش اینجوری بود که میگفت یه شب خیلی سرد وقتی رفتم پناهگاه بی خانمانا، دیدم رو تخت آهنی کناریم یه جوون لاغر و ضعیف و گشنه‌ای دراز کشیده. منم از نونی که روستایی‌ها بهم داده بودن یکم بهش دادم و اینجوری شد که با هم دوست شدیم. هانیش اولین دوست صمیمی هیتلر تو اون دوران بود. هیتلر و هانیش 7 ماه با هم زندگی کردن و دخل و خرجشون هم یکی شد. تو این دوران هیتلر نقاشی میکرد و کارت پستال درست میکرد، هانیش هم دنبال مشتری میگشت اونا رو میفروخت و دوتایی با پولی که در میآوردن دیگه نیاز نبود هر شب برن پناهگاه. تا اینکه سر یه تابلو با هم دعواشون شد. هیتلر ازش شکایت کرد که هانیش تابلو رو گرونتر فروخته و سر اون کلاه گذاشته. بعد این داستان رابطهشون قطع شد. سالهای بعد که هیتلر معروف شد، آقای هانیش از فرصت کمال استفاده رو کرد و در مورد هیتلر کتاب نوشت و واقعیت و دروغ رو کنار هم آورد تو کتابش. هیتلر هم به محض اینکه اتریش رو فتح کرد به گشتاپو دستور داد هانیش رو بگیرن و گشتاپو اون رو گرفت و کشتش. و این سرنوشت تنها دوست صمیمی دوران جوانی هیتلر بود. یکم برگردیم عقب. هیتلر تو 24 سالگی وین رو به مقصد مونیخ ترک میکنه. تو کتابش میگه وین رو در حالی ترک کردم که دشمن قسم خورده مارکسیست بودم و به شدت ضد یهود بودم. برای اینکه بتونم به دنیای سیاست وارد شم رفتم مونیخ. قسمت اول که میگه ضد یهود و مارکسیست بوده رو راست میگه، ولی قسمت دوم که برای ورود به دنیای سیاست رفته مونیخ و خیلی نه. چون اگه برای این کار میخواست به شهری بره، باید میرفت برلین که مرکز آلمان بود و مرکزیت تمام احزاب اونجا بود و نه مونیخی که بیشتر جنبه‌های رمانتیک و هنری داشت. تازه هیتلر تا قبل از جنگ حتی تو مونیخ هم عضو هیچ حزب و گروهی نشد. خودش تو دلایل ترک وین اشاره میکنه که تو وین گستردگی نژادهای پایتخت مثل لهستانی‌ها و کروات‌ها و مجارها و در کنارشون ویروس نابود کننده بشریت یعنی یهود برای من نفرت انگیز بود و باید از اونجا می رفتم. البته واقعیت اینه که دلیل دیگه رفتنش به مونیخ فرار از خدمت سربازیش هم بوده. کما اینکه وقتی تو مونیخ بود، پلیس امنیت اتریش به جرم سرباز فراری بودن دنبالش میکنه و ردش تا مونیخ هم میزنه. اونجا میاد بازداشتش میکنه و میبرتش کنسولگری اتریش. بعد که قرار شد تا زمان دادگاه موقت آزاد بشه، هیتلر یه دفاعیه فرستاد که آقا من توی مدت خیلی بدبخت بودم، همیشه گرسنه بودم و از این حرفا. 15 روز بعد که هیتلر خودشو تو وین به دادگاه معرفی میکنه، تو رأیی که دادگاه براش صادر کرده بود نوشته بود نام برده بسیار ضعیف و ناتوان برای خدمت سربازی و وظایف جنبی آن است. این شد که دیگه برای سربازی دست از سرش برداشتن و هیتلر هم بلافاصله برگشت مونیخ. کمتر از یک سال بعد وقتی هیتلر 25 سالش بود، تو میدون اصلی مونیخ اعلام کردند که جنگ شروع شده. جنگ جهانی اول. هیتلر هم مثل خیلی از مردم دیگه از شروع جنگ خوشحال بود. باور داشت جنگ به اتحاد آلمانی‌ها خیلی کمک می‌کنه. جنگ برای مردم امید به آزاد شدن از حالت متوسط و روزمره زندگی بود. قیصر دوم پادشاه آلمان توی سخنرانی تاریخی گفت از این به بعد من نه احزاب گوناگون می‌شناسم و نه ایمان‌ها و عقاید مختلف. برای من چیزی جز آلمانی‌های برادر وجود ندارد. هیتلر تو کتابش نوشت و چنین بود که قلب من نیز مانند قلب میلیون‌ها انسان دیگر از سعادتی غرورآمیز لبریز شد. بعد اون هیتلر تو نامه‌ای از مقامات مسئول تقاضا کرد که با وجود ملیت اتریشیش بهش اجازه بدن تو جنگ شرکت کنه. در نظر هیتلر اگرچه خدمت نظام وظیفه اونو مقید به تعهدهای پوچ و بیهوده می‌کرد، ولی جنگ برعکس اون رو از عدم تفاهم با محیط و خلایی که در زندگی بی هدفش تو اون دست و پا می‌زد رها می‌کرد. روز بعد از تقاضا پاسخ نامه داده شد. هیتلر میگه با دستای لرزون پاکت نامه رو باز کردم. به من فرمان داده شده بود که خودم رو به هنگ پیاده نظام فرمانده لیست معرفی کنم و این لحظه برای من فراموش نشدنی ترین و آسمانی ترین لحظه زندگی خاکیم بود. بعد یه دوره آموزشی 2 ماه و نیمه هنگ هیتلر به جبهه اعزام شد. تو تمام دوران جنگ هیتلر در سمت پیک بین ستاد و خط مقدم خدمت میکرد. هیتلر کارشو دوست داشت و این کار با خلق و خوی گوشه‌گیرانش هم جور در میمد. چیزی که مشخصه اینه که هیتلر بدون شک تو جنگ بسیار شجاع بود. تو اولین سال جنگ اون نشان صلیب درجه دومو گرفت. به صاحبخونه‌اش که از معدود دوستاش بود نامه نوشت که این زیباترین روز زندگی من بود. هرچند که بیشتر همرسم‌های من که اونا هم شایسته دریافت این نشان بودن مردن. تازه 4 سال بعد هیتلر نشان صلیب درجه 1 هم گرفت که خیلی به ندرت به سربازای ساده‌ای مثل اون میدادن. شهامتش تو جنگ انقدر زیاد بود که همرزماش میگفتن اگه هیتلر با ما باشه هیچ خطری ما رو تهدید نمی‌کنه. جنگ برای اون به اندازه 30 سال تحصیلات دانشگاهی ارزش داشت. 2 سال که از جنگ گذشته بود هیتلر زخمی شد و ترکشی که به پای چپش خورد اونو مجبور کرد که 5 ماه دور از جبهه باشه. تو این دوران بیشتر به سیاست علاقه پیدا کرد. با گذشت زمان هیتلر میدید که شور و هیجان اولیه جنگ بین مردم فروکش کرده و هر روز شاهد روحیه تسلیم پذیری اطرافیانش میشد. و در پس همه اینها با توهمی عجیب سیمای یهود رو فعال میدید. هیتلر تبلیغات بسیار بد آلمان رو دلیل اصلی شکست‌های کشورش تو جنگ میدونست. موضوع تبلیغات انقدر براش پررنگه که یک فصل کامل از کتابش رو فقط به این موضوع تخصیص داده. به واقع هیتلر متخصص تبلیغات بود. اون اعتقاد داشت تبلیغات برای اینکه بتونه بیشتر رو مخاطب تأثیر داشته باشه، باید بره تو دل توده مردم و روی چند هدف به خصوص تمرکز کنه. باید احساسات مردم رو هدف قرار بده و هرگز نیاز نیست وارد دایره عقل و منطق بشه. اون معتقد بود یکی از دلایل افول آلمان اینه که رهبر آلمان هیچ وقت نتونسته یه سخنرانی تأثیرگذار و پرحرارتی داشته باشه که احساسات مردم رو تحریک کنه. کاری که خودش توش استاد بود. تو 30 سالگی هیتلر برای بار دوم مجروح شد. این بار خیلی بدتر. انگلیسی‌ها با اسلحه‌های گازی به هنگشون حمله کردن و هیتلر زیر بمبارون گلوله‌های گاز قرار گرفت و از شدت سوزش چشم بیناییشو موقتاً از دست داد. هیتلر تو بیمارستان بود که یه روز کشیش بیمارستان مجروحای جنگی دور هم جمع کرد و بهشون خبر داد که انقلاب شده. امپراتوری آلمان سقوط کرده. کشیش ادامه داد: آلمان جنگ رو باخته. دیگه برای اونا راهی جز تسلیم بی قید و شرط باقی نمونده. فقط باید امیدوار باشن دشمن باهاشون جوون مردانه رفتار کنه. مجروحای جنگی دیگه نتونستن بغضشون رو پنهان کنن و اشک می‌ریختن. هیتلر کورمار کورمار خودشو به اتاقش رسوند. سرشو گذاشت زیر بالشت، بلند بلند گریه کرد. بعد از مرگ مادرش اون دیگه هیچ وقت گریه نکرده بود. هیتلر میگفت این تلخ‌ترین واقعیت زندگیم تا اون روز بود. برای پایان دادن به جنگ، اروپا یکی از سنگین ترین معاهدهای تاریخ رو به ضرر آلمان امضا کرد. معاهده ورسای. راجع به این معاهده تو اپیزود چرچیل مفصل صحبت کردیم. ولی اینجا هم چند تا از مفاد معاهده رو با هم مرور می‌کنیم. به موجب این معاهده، آلمان باید همه کشتی‌هاش رو تحویل بده، با هزینه خودش برای طرف مقابل کشتی هم بسازه. ارتش آلمان بیش از 100,000 نفر نمیتونه باشه. بیشتر از 6 تا کشتی جنگی نمیتونه داشته باشه. 13% از خاکش هم بین چند تا کشور باید تقسیم بشه و علاوه بر همه اینها آلمان تعدادی از افسرانش رو که با نام و نشان مشخص شدن باید به دشمن تحویل بده تا در دادگاه‌های نظامی محاکمه بشن. معاهده 440 ماده اینطوری داشت که علاوه بر اینکه جنبه‌های مادیش اقتصاد آلمان رو نابود می‌کرد، تو زمینه‌های روانی زخمی عمیق در پیکر جامعه آلمان به جا گذاشت. توهینی پاک نشدنی به ملتی که هیچ وقت این معاهده رو فراموش نکردن. مردم آلمان بعد از این معاهده به سخت‌ترین و فلاکت‌بارترین وجه ممکن تا اون زمان زندگی کردن و هر روز نتایج این معاهده رو تو زندگیشون با پوست و استخونشون احساس می‌کردن. برای همینه که خیلی ها میگن شاید اگه این معاهده نبود هیچ وقت جنگ جهانی دومی هم در کار نبود. هیتلر بعد از ترخیص از بیمارستان رفت مونیخ و مدتی داوطلبانه نگهبان اردوگاه اسیران جنگی تو نزدیکی مرز اتریش شد. بعد که اسرا آزاد شدن رفت خودشو به سربازخونه معرفی کرد. هیتلر 30 ساله بدون هیچ اسم و رسمی روزگارشو میگذروند. توجه دارید؟ هیتلر 30 سالش شده. هنوز هیچ اثری ازش تو تاریخ نیست. هیچ. تقریبا تو همین سن تو زمانهای مختلف ناپلئون به مقام کنسولگری اول رسیده بود. لنین مبارز معروفی بود که داشت سالهای تبعید و پشت سر میذاشت. چرچیل معاون وزیر خارجه بود. اپیزود چگوارا رو یادتونه؟ چگوارا تو این سن رهبر انقلاب کوبا بود. ولی هیتلر یکی از ده ها سربازی بود که تو پادگان زندگی می کردن چون بعد جنگ جای دیگه برای رفتن نداشتن. هیتلر هنوزم به هیچ حزبی و هیچ جمعیتی ملحق نشده بود به جز جمعیت ضد یهود وین. کوچکترین فعالیت سیاسی هم نداشت. یکم بعد هیتلر تو سربازخونه عضو گروه آموزشی شد. مأموریتش این بود که بازمانده های جنگی رو که از نظر عقاید سیاسی چندان مطمئن به نظر نمی رسیدن در جهت تعلیمات ملی و ضد مارکسیستی آموزش بده. در این حال با سرزدن نامحسوس به احزاب مختلف گزارش بده که اونا دارن چیکار میکنن، مبادا دست از پا خطا نکن. کمی که گذشت یه بار هیتلر رو مأمور کردن تا از یک حزب کوچک به نام انجمن توله بازدید کنه. داستان این انجمن چی بود؟ اینا حدود 1500 نفر عضو داشتن که بعضیاشون هم شناخته شده بودن. اعضای انجمن حتما باید خون آریایی تو رگ‌هاشون داشته باشن و فقط بعد از پشت سر گذاشتن بعضی آزمایش‌های بدنی میتونستن تو انجمن عضو بشن. اینا یهودی‌ها رو دشمن خونخوار مردم آلمان میدونستن و گاهن فعالیت‌های تروریستی و خرابکاری هم می‌کردن. از دل این انجمن یه روزنامه‌نگار ورزشی به نام کار هالر و یک کارگر قفساز به نام آنتو واندرکسلر گروهی به نام حزب کارگران آلمان رو تأسیس کرده بودند. توی یکی از جلسات و سخنرانی‌های انجمن توله که درکسلر هم حضور داشت، 40 نفر دیگه هم که عضو حزب نبودن داشتن به سخنرانی گوش می‌کردند. یکی از این 40 نفر هیتلر بود. بعد سخنرانی یه نفر پاشد پیشنهاد داد ایالت باواریا که مرکزش مونیخ بود و از آلمان جدا کنن. هیتلر که این حرفو شنید حسابی قاطی کرد. پاشد با شور و هیجان مثال زدنی سخنرانی کرد و اون بنده خدا رو زیر بار الفاظ له کرد. همونجا دکسلر به رفیقش گفت این یارو خیلی خوب حرف میزنه. میتونیم تو حزب ازش استفاده کنیم. پس به هیتلر پیشنهاد دادن، اونم قبول کرد که به حزب کارگرای آلمان ملحق بشه. تو کتاب نبرد منش نوشته سرانجام به این نتیجه رسیدم که باید قدم به جلو گذاشتم. این قاطعانه ترین تصمیم زندگیم بود. از آن پس دیگر نمیبایست یک گام به عقب گذاشت. بله، و این چنین بود که هیتلر به شکل رسمی وارد صحنه سیاسی آلمان شد. چیزی نگذشته بود که انجمن کسالت‌آور و کوچک دکسلر مورد توجه و کنجکاوی مردم قرار گرفت. حزب اولین اجتماع خودش رو با 111 نفر برگزار کرد. تو این اجتماع هیتلر به عنوان دومین سخنران جلسه رو گرفت تو دستش و تو سیل خروشانی از کلام که شدت و حرارت اون لحظه به لحظه بیشتر می‌شد، همه رو تحت تأثیر قرار داد. آتشفشانی که سال‌های دراز خاموش بود، ناگهان هر چیزی که در دل شعله‌ور خودش داشت ریخ بیرون. در طول نیم ساعتی که در جلسه سخنرانی کرد، برای اولین بار به نیروی ذاتی و استعداد غریزیش پی برد. تو روزهای بعد، هیتلر این انجمن کوچیک رو به یک حزب سیاسی پرسر و صدا تبدیل کرد. اون تونست با تبلیغات مداوم نفرات بیشتر و بیشتری رو به حزب ملحق کنه. اعضای این حزب تا مدت‌ها جلساتشون رو تو زیرزمین و سالن اجتماعات یه آبجو فروشی برگزار می‌کردن. حزب اولین اجتماع بزرگ خودش رو در سالن ویژه جشن‌های آبجوخانه هوفبرا برپا کرد. البته سخنران اول این اجتماع بزرگ که روش خیلی هم تبلیغ کرده بودن کسی بود به نام دکتر دینگ که سخنران شناخته شده و شخصیت تقریبا مشهوری بود. نفر بعدی که سخنرانی کرد هیتلر بود که کلی مردم رو به وجد آورد، ولی آخر سخنرانیش یه عده از مخالفای مارکسیستش جلسه رو با داد و هوار به هم ریختن. این اولین نزای هیتلر با مخالفاش بود. یکم بعد حزب اسم خودش رو از حزب کارگرای آلمان به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان تغییر داد که به اختصار بهش میگفتن حزب نازی و نشان صلیب شکسته علامت رسمی حزب. هیتلر هم مدام سعی میکرد تا به هر نحوی شده تو معرض دید مردم و مطبوعات باشه. خودش میگفت اهمیت چندانی نداره که ملت ما رو دلقک یا جنایتکار معرفی کنن. مهم اینه که از ما صحبت کنن و مدام به ما بپردازن. برنامه هیتلر تظاهرات خیابونی، پخش اعلامیه و زد و خورد با مخالفاش بود. هیتلر این روش ها رو با توجه به شرایط و مقتضیات زمان بسیار مناسبتر از روش های مبادی آداب احزاب گذشته می دونست. معروفیت هیتلر باعث شد که رئیس ایالت باواریا هم ازش حمایت کنه و دیگه فعالیت های فاشیستی هیتلر با این حمایت علنی تر هم شد. به پشتوانه این اعتمادها حزب روزنامه دارم شد. این قدرت طلبی هیتلر و رفتار خشنش باعث اعتراض نفر اول حزب آقای دکسلر شد. اعتراض دکسلر باعث شد هیتلر ناگهان از عضویت در حزب استعفا بده و توی یک نامه مفصل شرایط بازگشت خودش و واگذاری مقام رئیس اول حزب با قدرت و اختیار همه جانبه به خودش و علاوه بر اون تصفیه عناصر بیگانه‌ای که خودشونو وارد حزب کرده بودن اعلام کنه. شرایط هیتلر تو مجمع با 553 رأی موافق از 554 نفر از اعضای حاضر به تصویب رسید. کمیته حزب تمام شروطش رو پذیرفت، حتی رضایت داد تا مردی رو که تا اون زمان اولین رئیس حزب بود یعنی آنتوان دکسلر رو قربانی خشم هیتلر بکنن. هیتلر رهبر حزب بزرگ ناسیونال سوسیالیست کارگرای آلمان شد. همون شب طرفداراش بهش لقب جدیدی دادن. پیشوای ما. We'll be right back. در سوم اوت سال 1921 به فرمان هیتلر تشکیلات SA تأسیس شد. کارشون چی بود؟ این تشکیلات میبایست اعضای حزب رو برای اطاعت مطلق از رهبر آماده کنن و به عنوان یک نهاد نظامی از حزب محافظت کنن. اغلب افراد این نهاد هم سربازای قدیمی جنگ بودن که تو این ارتش خصوصی با عناوین نظامی که به هم میدادن و یونیفرم های نظامی که به تن داشتن همون مفاهیم آشنای گذشته خودشون رو پیدا کرده بودن. این افراد بازوبندهایی به نماد حزب یعنی همون صلیب شکسته به دستشون میبستن. زد و خوردهای خیابونی، تظاهرات و شلوغ بازی، خوندن سرودهای رادیکال بخشی از برنامه‌های این گروه بود. توی گرده همایی برای جمع‌آوری پول کاسه های چوبی درست کرده بودن که مردم توش پول بندازن. روی این کاسه ها چی نوشته باشن خوبه. به ما برای قتل عام یهودیان کمک کنید. هیتلر گفته بود فقط کسانی باید داوطلب عضویت تو این گروه باشن که بخوان از فرماندهان خود اطاعت کنن و اگر ضروری باشه آماده مردن هم باشن. از دل همین تشکیلات بود که بعدها گروه مخوف SS ساخته شد. اوضاع اقتصادی آلمان تو این زمان به شدت خراب بود. از اوایل سال 1920 مارک واحد پول آلمان به 1/10 ارزش زمان قبل از جنگ سقوط کرده بود و 2 سال بعد به 1/100 هم رسید. بعضی جاها برای خرید پولا رو وزن می‌کردن به فروشنده ها می‌دادن. برای یه خرید ساده باید یه گونی پول با خودت می‌بردی. یه بار یه خانومی سبد پر از پولش رو می‌ذاره جلوی در مغازه، میره داخل مغازه برمیگرده می‌بینه دزد پولای سبد رو خالی کرده، خود سبد رو برداشته دزدیده. عکسایی هست که نشون میده مردم تو بخاری هیزومیاشون پول می‌ریختن. این وسط کسایی که از اعتبارات بانکی استفاده کرده بودن از تورم سود می‌بردن. شرکت‌ها و کارخونه‌های بزرگ هم از فرصت استفاده می‌کردن بدهی‌هاشون رو صاف می‌کردن. این دولت بود که هر روز بدبخت و بدبخت‌تر می‌شد. هیتلر هم در تمام شعارها و سخنرانی‌هاش برای اینکه به دولت حمله کنه مدام از مشکلات اقتصادی مایه می‌ذاشت. تو سال 1922 تو 33 سالگی اغلب روزا بیش از 10 تا جلسه می‌ذاشت. خسته نمی‌شد از حرف زدن، اونم با حرارت بالا. مدل سخنرانیاش اینطوری بود. اول اوضاع موجود رو به شدت محکوم میکرد و جمعیت رو با خودش همراه میکرد. بعدش چند تا واقعه تاریخی رو یادآوری میکرد و در ادامه با ربط دادن موضوعات به جامعه یهود برنامه حزب خودش رو برای آینده مطرح میکرد. تو سخنرانیاش اصراری به پنهان کردن خشونت و جار و جنجال نداشت. میگفت بله، درسته، ما ضد یهودی. ما میخوایم به جای اینکه بخوابیم بیدار باشیم و جنجال کنیم، طوفان به راه بندازیم. حتی اگه ضروری باشه ضد انسانی هم عمل میکنیم تا آلمان نجات پیدا کنه. تو یکی از سخنرانیاش فریاد زد وقتی قدرت رو به دست بگیرم مثل گاومیش پیش خواهم رفت. به گفته خودش تو این 2 سال زندگیش تونست متوجه بشه که چه استعدادی تو سخنرانی داره و چقدر تأثیر تبلیغات میتونه تو جامعه پررنگ باشه. هیچ کس هم اندازه خودش از سخنرانیاش لذت نمیبرد. ملتی هم که به صحبتاش گوش میکردن تحت تأثیر فن سخنرانیش حاضر به هر کاری بودن. یکی از هواداراش که بعدا خودش تو اردوگاه کار اجباری زندانی شد تو کتابش نوشته بود وقتی هیتلر سخنرانی میکرد از خفت و شرمساری آلمان میگفت من آماده بودم تا چنگ خودم رو تو گلوی هر دشمنی که اون میگفت فرو کنم. همزمان با افزایش روزافزون اعضای رسمی حزب به 55,000 نفر اونم کمتر از 1 سال برخی از دولت مردای باواریا درخواست دادن تا هیتلر رو به عنوان یه تبعه نامطلوب بیگانه از خاک آلمان بیرون کنن. یه توضیح کوتاه بدم، باواریا یه ایالت بزرگ تو آلمانه که مرکزش هم مونیخ بود. ایالت خودش به نوعی دولت و وزیر هم داشت ولی زیر نظر دولت مرکزی آلمان بود. فشار دولتمندای باواریا با توجه به محبوبیت هیتلر به جایی نرسید. هیتلر بهشون پیغام فرستاد خدا به شما رحم کنه اگر من قدرت رو به دست بگیرم. ولی بعدم میبینیم که خدا بهشون رحم نکرد. هیتلر تو ایتالیا موسولینی رو میدید که با حزب فاشیست داره کشور رو فتح میکنه. از اونور کمال آتاتورک رو میدید که یک تنه دولت عثمانی رو به زیر آورده. پس تو آلمان هم هیچ چیز نشودنی نبود. حتی رویای رهبری کشور. کما اینکه اون ویژگی‌های یه رهبر و رئیس کامل هم داشت. وقتی اطرافیانش بهش لقب گرگ رو دادن، با اینکه همه صفات گرگ هم خوب نبود، ولی هیتلر از این لقب خیلی خوشش اومد. کمی بعد برای قدرت نمایی بیش از 5000 نفر از اعضای SA رو جمع کرد تا جلوش رژه برن. اینجوری بقیه هم حساب کار میومد دستشون. البته این کاراش تاوان هم داشت. وقتی اعضای حزب جلسه اتحادیه باواریا رو به هم زدن و رهبر اتحادیه رو کتک زدن، دولت باواریا هیتلر رو به 3 ماه زندان محکوم کرد که اون 1 ماه از زندان رو هم گذرون و بعد که بیرون اومد حتی محبوب تر از قبلم شده بود. دولت به شدت از محبوبیت و احتمال کودتای هیتلر میترسید. البته این ترس پر بیراه هم نبود. هیتلر داشت به کودتا فکر میکرد و براش برنامه‌ریزی میکرد. مخصوصا این که بهش پیغام دادن که تو آلمان شمالی میلیون‌ها نفر در روز تصفیه حساب نهایی کنارش خواهند بود. پس هیتلر آماده کودتا شد. نقشه این بود: اول باواریا، بعد هم کل آلمان رو میگیریم. روز کودتا تجمع از ساعت 8:15 شب شروع شد. هیتلر با یه ژاکت بلند مشکی و نشان صلیب آهنی بر سینه از اتومبیل مرسدس قرمز رنگش پیاده میشه و به سالن جشن‌های آبجو فروشی وارد میشه. صحنه رو مجسم کنید. پشت در سالن سیل جمعیتی تجمع کرده و پلیس سعی در متفرق کردن اونا داره. بیرون سالن کامیون‌های حامل افراد SA سالن رو محاصره کردن. هیتلر با حرکات نمایشی خاص وارد میشه. یه لیوان آبجو رو تو هوا تکون میده تا آخرین جرعش رو مینوشه و لیوان خالی رو جلوی پاش به زمین میکوبه. بعد هفتیر به دست جلوتر از یک گروه مسلح از افرادش هماهنگ با مارش نظامی تا وسط سالن حرکت میکنه. یوهو میره روی میز و یه تیر به سقف سالن شلیک میکنه. محل اصابت گلوله بعدها تاریخی میشه. هیتلر فریاد میزنه: انقلاب ملی آغاز شده. سالن در محاصره 600 فرد مسلحه. سپیددم یا آلمان صاحب یک دولت ملی خواهد بود یا آنکه ما دیگر در این جهان نخواهیم بود. من 5 سال پیش وقتی نابینا روی تخت بیمارستان بودن قسم خوردم که از پای نخواهم نشست تا روزی که اقتدار آلمان رو برگردونم. و امروز همون روزه. همه چیز به نفع هیتلر پیش می رفت. اما خب دولت باواریا و پلیس هم بیکار ننشست. بلافاصله حزب هیتلر رو غیرقانونی و منحر اعلام کردن و چندین نفر رو بازداشت کردن و شهر حالت نظامی به خودش گرفت. هیتلر اون شب 14 میتینگ برگزار کرد و برای روز بعد که روز پیروزی بود تدارک تظاهرات 10,000 نفری رو دید و اعلان‌ها و پلاکارد‌های تبلیغاتی رو پخش کرد. روز موعود فرا رسید. تظاهرکننده‌ها به رهبری هیتلر و لوندروف، رئیس سابق ستاد کل ارتش آلمان که اصلی ترین حامی هیتلر بود، به سمت میدون اصلی شهر حرکت کردند. همه چیز برای پیروزی آماده بود. طرفدارا لحظه به لحظه اضافه می‌شدند که ناگهان تیراندازی شروع شد. نفر کناری هیتلر رو با تیر زدند. اون در حالی که داشت می‌افتاد بازوی هیتلر رو کشید و اون رو به زمین انداخت. پلیس با همکاری دولت تمام سران حزب رو در 1 ساعت بازداشت کرد. مردم وحشت زده فرار می‌کردند تا زنده بمونند. همه چیز تو عرض 1 ساعت از دست رفت. ژنرال لوندروف شجاعانه ایستاد و خودش رو تسلیم نیروهای پلیس کرد. بعضی‌های دیگه فرار کردن و یا کشته شدن. هیتلر هم فرار کرد و 60 کیلومتری مونیخ توی خونه ییلاقی مخفی شد. 2 روز بعد پلیس مخفیگاهش رو پیدا کرد و دستگیرش کرد. وقتی دستگیرش کردن، هیتلر از افسری که فرماندهی جوخه رو بر عهده داشت، تنها چیزی که خواست این بود: نشان صلیب آهنین درجه اولم رو لطفاً رو سینه‌ام نصب کن. جلسات محاکمه شروع شد. لوندروف و اعضای دیگه حزب به نوبت برای پاسخ به اتهامات جلوی قاضی حاضر می شدن. وقتی نوبت به هیتلر رسید، تو دادگاه گفت: اینجا خیلی ها دست خودشون رو بلند می کنن و سوگند یاد می کنن که از هیچ چیز خبر نداشتن، هیچ طرح و اقدامی در سر نداشتن. ولی من اعلام می کنم بله، ما قصد داشتیم دولت رو سرنگون کنیم و این بزرگترین خدمتی بود که می تونستیم در حق آلمان بکنیم. جلسات محاکمه ادامه داشت. حتی تو دادگاه هم افراد تحت تاثیر حرفای هیتلر قرار گرفتن. یه جا دادستان گفت: نباید فراموش کنیم هیتلر با وجود اون که به عنوان رئیس اسب همه چیز در اختیار داشت، ولی زندگی خصوصیش همیشه پاک و بدون کوچکترین آلودگی بود. در نهایت دادگاه رأی خودش رو اعلام کرد. تو حکم دادگاه با تأکید بر روح کاملا میهن دوستانه و اراده شرافتمندانه متهمان، برای هیتلر 5 سال زندان در نظر گرفته شد، به این امید که بعد از 6 ماه اقامت در زندان با تعلیق حکم بتونه آزاد شه. لوندروف هم تبرئه شد. همچنین دادگاه تصمیم گرفت قانون اخراج خارجیان بزهکار از کشور رو درباره هیتلر اجرا نکنه، زیرا به عقیده رئیس دادگاه این قانون نمیتونست درباره فردی اجرا بشه که به اندازه اون آلمانی احساس میکنه و آلمانی فکر میکنه. با اعلام این تصمیم فریادهای آفرین و کف زدنهای ممتد دادگاه رو تحت تأثیر قرار داد. هیتلر به یاری نیروی شگفت کلامش موفق به نجات اوضاع شده بود. روز کودتا، یعنی 9 نوامبر 1923، روزی که هیتلر جلوی تظاهرکننده ها وارد میدان اصلی شهر شد، مردم از هم میپرسیدن آیا مردی که در جلوی صف قدم برمی‌داره همون هیتلره؟ و هیتلر از همین لحظه وارد تاریخ شده بود. دوران زندان هیتلر هم جالب سپری شد. زندانی‌ها زیر پرچم بزرگ صلیب شکسته خودشون تو غذاخوری زندان غذا می‌خوردن. همبندی‌هاش سلول رو مدام مرتب می‌کردن. اون تو هیچ یک از تفریحات و بازی‌های سبک زندانی‌ها شرکت نمی‌کرد. هر روز ساعت 10 صبح کنفرانس در حضورش تشکیل می‌شد و اوضاع رو با همدیگه مرور می‌کردن. هیتلر زمان زیادی از وقت خودش رو صرف مطالعه نامه‌ها می‌گذاشت. از میان نامه‌ها، نامه‌های بسیار زیبا و ادیبانه یک دانشجوی رشته زبانشناسی نظرش رو بسیار جلب کرده بود. دانشجوی فرسنده نامه خودش رو جوزف گوبلز معرفی کرد. تا آخر داستان این اسمو فراموش نکنید. تو زندان هیتلر کتاب معروف خودش به نام نبرد من رو نوشت و هر روز فصل‌های مختلف کتابو برای همبندی‌های مشتاقش می‌خوند. در پایان سال 1924، بعد از کمتر از 1 سال تحمل حبس، هیتلر آزاد شد. وقتی اومد بیرون، از حزب چیز زیادی باقی نمونده بود. تو زندان تصمیم گرفته بود بعد آزادی رویکرد مبارزاتش رو تغییر بده و از راه قانون و با سیاست مبارزه کنه. بعد آزادی از رئیس دولت باواریا وقت ملاقات گرفت و تونست اونو راضی کنه که اجازه بده حزب دوباره فعالیتش رو در چهارچوب قانون شروع کنه. روزنامه حزب هم از توقیف در اومد. بعد از این ملاقات رئیس دولت گفتگوی خودش با هیتلر رو تو این جمله خلاصه کرده بود: حالا جانور درنده مهار شده است. هیتلر مشغول بازسازی حزب شد. تا 2 ماه بعد بدون اینکه سخنرانی بکنه هیچ میتینگی هم برگزار نکرد. در اولین میتینگ بعد 2 ماه حدود 4000 عضو در سالن جمع شدند. وقتی دوباره هیتلر رو از نزدیک دیدن سر از پا نمیشناختند. هیتلر سخنانش رو با دستاوردهای نژاد آریایی در زمینه تمدن بشر شروع کرد. بعد رفت سراغ سیاست و حمله به دولت، بعد هم حمله به یهودی‌ها و در آخر هم اصل حرفش رو با این جملات گفت: تا 1 سال آینده من و تنها من رهبری جنبش رو بر عهده خواهم داشت. اگر خوب عمل کردم بسیار خوب، و اگر بد عمل کردم من اعتبارنامه‌ام رو در اختیار شما قرار خواهم داد. تا اون موقع هیچ کس شرط و شروطی برای من نخواهد گذاشت و من مسئولیت همه چیز را بر عهده میگیرم. کف زدن‌های دیوانه‌وار و شورانگیز آخر سخنرانیش دلیلی بود بر این مهم که حاضران تأیید می‌کنند ساختار تازه حزب رو بپذیرند و به اون حق بدن مثل یک دیکتاتور فرمانروایی کنه. هیتلر از این پس لقب پیشوا رو رسما از آن خود کرد. شعار حزب این بود: کسی که جان خود را به خاطر پیشوا قربانی می‌کند الگوی یک ناسیونال سوسیالیست تمام عیاره. طولی نکشید که حکومت باواریا متوجه فعالیت بیش از حد هیتلر شد و برای اینکه اتفاق قبلی دوباره تکرار نشه به هیتلر گفتن اجازه سخنرانی در جمع‌های عمومی رو نداره. از طرفی در شمال آلمان فعالیت‌های حزب گسترش پیدا کرده بود، اونقدی که حتی به مونیخی‌ها هم خورده می‌گرفتن و از اونا جلو زده بودن. این فعالیت‌ها تحت نظارت و رهبری اشتراسر و گوبلز انجام می‌شد. گوبلز رو یادتونه دیگه، همون دانشجویی که برای هیتلر نامه می‌نوشت. البته بعداً بین اشتراسر و گوبلز شکراب شد و اشتراسر از حزب اخراج شد، ولی گوبلز تا آخرین روز کنار هیتلر موند. گوبلز صدای روشن و شفافی داشت بسیارم خوب حرف میزد. سخنرانی‌های هیتلر چنان تأثیری روی گوبلز گذاشت که خط فکریش هم عوض شد. دقیقاً همون فکری رو میکرد که هیتلر میکرد. هیتلر در اولین فرامینش گوبلز رو رئیس گروه SA در برلین کرد. به پیشنهاد یا بهتر بگیم دستور هیتلر با تغییر اساسنامه حزب تمام شعب دیگه حزب در سراسر آلمان مستقیم رفت زیر نظر پیشوا. 6 هفته بعد هیتلر پیروزیش رو تو رژه 5000 نفری اعضای حزبش جشن گرفت و برای اولین بار به نشانه سلام دست خودش رو به سبک فاشیست های ایتالیایی به جلو دراز کرد. تجمعات و میتینگ های حزب به طور خستگی ناپذیر رو پی در پی ادامه داشت. فقط توی یه سال نزدیک 24000 تجمع از سوی حزب برگزار شد. سازمان جوانان هیتلر تأسیس شد. در کنار تشکیلات نظامی SA، تشکیلات نظامی خصوصی تری با هدف برقراری نظم میتینگ ها و محافظت از جان پیشوا با عنوان SS تأسیس شد. هیتلر در تمام این مدت اعتماد دولت باواریا را هم به دست آورده بود و تمام فعالیتش در چارچوب قانون بود. پس دولت ممنوعیت سخنرانیش هم لغو کرد. همزمان با گسترش حزب هیتلر، گروه‌های کمونیستی هم به طرفداراشون اضافه می‌شد و هر روز زد و خورد طرفدارای این دو حزب تو همه جای آلمان کشته و زخمی می‌داد. یکی از شعارهایی که گوبلز تو این درگیری‌ها سر زبان انداخته بود این بود: آدولف هیتلر کارل مارکس را می‌خورد. کمی بعد گوبلز رئیس حزب در برلین و وزیر تبلیغات هیتلر شد. اونقدر اوضاع این درگیری‌ها افتضاح شد که دولت باواریا پوشیدن یونیفرم رو تو سطح شهر ممنوع کرد و دستور داد کارمندای دولت اجازه ندارن تو هیچ حزبی عضو بشن. شخصیت هیتلر روز به روز به دیکتاتور بزرگ نزدیک‌تر می‌شد. فقط تو یک مقاله که تو روزنامه حزب نوشت 133 بار از کلمه من استفاده کرد. تو یکی از گفتگوهاش با سران حزب با عصبانیت فریاد زد من هیچ وقت اشتباه نمی کنم. تمام کلمات من تاریخیه. در اعلامیه‌های تبلیغاتی گوبلز به جای اسم هیتلر از کلمه پیشوا استفاده می کرد و عبارت معروف هایل هیتلر رو بین طرفدارا رواج داد. موعد انتخابات پارلمان در 14 سپتامبر 1930 شد. تو انتخابات قبلی حزب هیتلر تونسته بود 12 نماینده از جمله گوبلز رو به پارلمان بفرسته. تو این انتخابات اونا امیدوار بودن بتونن حدود 60 نماینده پیروز داشته باشن. ولی وقتی ساعت 3 صبح نتایج انتخابات اومد همه چیز تغییر کرد. حزب هیتلر صاحب 107 نماینده در پارلمان شد و بعد از حزب سوسیال قوی ترین حزب آلمان شد. هیتلر چون خودش ملیت آلمانی نداشت کاندید هم نشده بود، ولی حزبش نه تنها در این انتخابات بلکه در چند انتخابات بعدی هم پشت سر هم پیروز می شد. تو دوران پیروزی های متوالی حزب هیتلر تراش می کرد با بیش از 30 تن از مدیران صنایع سنگین آلمان هم مذاکره کنه و باهاشون ارتباط برقرار کنه. همزمان تعداد افراد ارتش SA رو به 500,000 نفر رسوند. اونقدر بزرگ شد که خودش رو برای یک واقعه بزرگ پیش رو آماده کنه. واقعه بزرگ رو از زبان گوبلز با هم بشنویم. گوبلز می نویسه کاخ ورزش پر از جمعیت شده بود. جای سوزن انداختن نبود. وقتی بعد از یک ساعت سخنرانی مقدماتی من رسماً نامزدی پیشوا را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردم، سالن منفجر شد. صدای دست و جیغ و هورا 10 دقیقه مداوم فضا را پر کرده بود. سقف ورزشگاه در حال ریختن بود. آری، او پیشوای ماست و پیشوای ما خواهد ماند. جریان انتخابات از این قرار بود که اون زمان رقیب هیتلر تو انتخابات رئیس جمهور وقت مارشال فن هیندربورگ بود. ملت آلمان این پیرمرد رو خیلی دوست داشتن و هیتلر از اول هم میدونست تو انتخابات ازش شکست میخوره. ولی این رقیب میتونست هیتلر رو بیش از پیش معروف کنه. تو انتخابات هیندربورگ 49% رأی آورد، هیتلر 30% و رهبر حزب کمونیست 10%. این اختلاف با رهبر کمونیستا خودش یه پیروزی بزرگ برای هیتلر بود. چون هیندربورگ بیش از 50% رأی رو به دست نیاورده بود، انتخابات به دور دوم کشیده شد. تو دور دوم هیندربورگ پیروز انتخابات شد. تو دوران مبارزات انتخاباتی یه اتفاق بسیار بد هم برای هیتلر افتاد. خواهرزادش گلی روبار خودکشی کرد. داستان هیتلر و این خواهرزاده هم از معماهای حل نشده است. خیلی ها میگن این دو با هم رابطه عاشقانه داشتن و هیتلر که تو جمع با هیچ زنی دیده نمیشد به دفعات با اون به اپرا میرفت و خیلی وقتا در کنارش بود. میگفتن همونطور که پدر هیتلر با دختر 16 ساله‌ای که خدمتکارش هم بوده رابطه داشته و بعد ازدواج کرده، هیتلر هم با خواهرزاده‌اش ارتباط داشته و حتی میگفتن چون از هیتلر باردار بوده خودکشی کرده، که شاید این دیگه خیلی دور از باور باشه. در هر صورت چیزی که مشخصه اینه که هیتلر سنگدل از این اتفاق چنان متأثر شد که به گفته نزدیکاش هیچ وقت نظیرش رو تو زندگی هیتلر ندیده بودن. برگردیم به سیر اتفاقات. کمی بعد از پیروزی هیندربورگ، رئیس جمهور شخصی رو به نام فن پاپن مسئول تشکیل کابینه کرد. توجه کنید که نظام قدرت به این صورت بود که رئیس جمهور نفر اول بود، بعد اون صدر اعظم بود و بعدش هم وزرا بودن. تو دوران پاپن که صدر اعظم هیندربورگ بود، اوضاع سیاسی اصلا خوب نبود. درگیری های خونین حزب هیتلر با کمونیستا وضعیت رو آشفته کرده بود. سیاست خارجی و اوضاع بد اقتصادی هم که دیگه قوز بالا قوز شده بود. رئیس جمهور به هیتلر پیشنهاد داد که به پاپن برای کمک تو کنترل اوضاع کمک کنه و به عنوان معاونش با هم یه دولت ائتلافی رو تشکیل بدن. ولی هیتلر به تقسیم قدرت قانع نبود و اختیار تام میخواست. به قول گوبلز، ما یا همه را میخواهیم یا هیچ. این روزهای آلمان منو یاد کودتای 28 مرداد میندازه که ساعت به ساعت و روز به روزش پر از خبر و اتفاقه. تو آلمان هم همین اوضاع بود. فشارها که خیلی زیاد شد، پاپن مجبور شد از سمت صدر اعظمی استعفا بده و چشم‌ها به هیتلر دوخته شد. هیتلر با سرسختی هرچه تمامتر خواستار تشکیل کابینه زیر نظر هیندربورگ با اختیارات تام و ویژه بود. می‌خواست وزرا هم خودش بتونه کامل انتخاب بکنه. سماجت و یکتندگی هیتلر باعث شد هیندربورگ شخص دیگه به اسم شلایخر رو به عنوان صدر اعظم انتخاب کنه. ولی این مقام برای شلایخر 4 هفته بیشتر دوام نداشت و هیندربورگ از سمت صدر اعظمی خلعش کرد و بالاخره رئیس جمهور 85 ساله تسلیم درخواست هیتلر شد. آدولف هیتلر در 44 سالگی صدر اعظم آلمان شد. صدر اعظم آلمان شد تا مسیر تاریخ بشریت رو تغییر بده. آنچه که شنیدید قسمت اول از داستان دیکتاتور بزرگ بود. همونطور که اشاره شد قسمت دوم جمعه 3 مرداد ساعت 5 بعد از ظهر منتشر میشه. منتظر کلی اتفاقات عجیب و غریب و کمتر شنیده شده در قسمت دوم هم باشید. و اما خبر خوبی که اول این اپیزود بهش اشاره کردیم. ما داریم یه همکاری داوطلبانه با مؤسسه مردمی طلوع بینشان ها میکنیم و طرحی رو استارت زدیم به نام طرح مهر ماندگار. تو این طرح همه شما هم میتونید حضور داشته باشید. قراره هر خانواده کتاب و لوازم تحریرهای مازادشو به نزدیکترین مراکز این طرح ارسال کنه. بعدش ما اونا رو دستبندی میکنیم و برای 100 روستای استان سیستان و بلوچستان ارسال میکنیم. پس اگه کتاب و دفتر و لوازم تحریری دارید که میتونید اهداشون کنید، به پیج اینستای این طرح که آدرسش تو توضیحات این اپیزود اومده مراجعه کنید و با ما همراه باشید. یه شماره هم گذاشتیم که هر سوالی داشته باشید میتونید از طریق واتساپ بپرسید. برای این طرح گروه سنی خاصی رو تارگت نکردیم. به طور حتم لوازم تحریر برای کودکان ارسال میشه، ولی کتاب‌ها هم برای بزرگسالا و هم برای کودک‌ها ارسال میشه. یادمون نره خیلی وقتا دادن دانش و آگاهی به افراد میتونه بسیار ارزشمندتر از خوراک و پوشاک و مادیات باشه. امیدواریم با کمک شما بتونیم به بهترین نحو این کار را انجام بدیم. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتون.